بیشعوری. قسمت دهم. راوی مهرداد. بیشعور مدنی. اگر هفته‌ای دست کم یک بار در یک اعتراض مدنی شرکت نکنم حناق میگیرم. علت اعتراض مهم نیست، مهم خود اعتراض کردن است که به خاطر آن زندگی میکنم. هنریتا براون، یک اکتیویست بیشعور تحت درمان. اعتراض مدنی مد روز است. سابقاً روال بر این بود که مردم اعتراض میکردند تا به آزادی و حقوق خود برسند، اما گویا امروزه افراد زیادی از آزادی و حقوق خودشان در راه اعتراض کردن استفاده می کنند. آنها همیشه در حال اعتراض مدنی و شعار دادنند. شعار دادن در نزدشان حتی از یافتن راه حل منطقی برای مسئله‌ای که به آن اعتراض دارند مهمتر است. بسیاری از آدم‌ها به همین راحتی و صرفاً با دادن شعارهایی که خودشان هم به آنها اعتقاد ندارند اکتیویست می شوند. البته در واقع اکتیو در بیشعوری. پیتر لیلی در کتاب فریاد بیشعورها ریشه فعالیت‌های مدنی بیشعورها را از عربده‌های انسان‌های عصر حجر تا بمب‌گذاری‌های آنارشیستی قرن 19 و تا جنبش‌های اعتراضی زمان کنونی ردیابی می‌کند. او هشدار می‌دهد که با عادی انگاشتن این جنبش‌های اعتراضی و محسوب کردن آنها به عنوان حقوق مدنی افراد، خطر بزرگی ما را تهدید می کند. جامعه در حال به آغوش کشیدن بیشعوری است. حقایق زیادی در این هشدار وجود دارد. بسیاری از افرادی که نزد من می آیند و اعلام می کنند من بیشعورم، با شرکت در تظاهرات و جنبش های اعتراضی دهه 1960 به استقبال بیشعوری رفتند. خواسته ها و شعارهای این افراد ابتدا فقط در مورد آزادی و رهایی بوده است، اما در سالهای بعد یاد گرفتند که با شعار و اعتراض چگونه از زیر بار تعهدات ازدواج، شغل، خانه و احترام به هم نوعانشان رها و آزاد شوند. در سایه همین حرکت ها آنها از آرامش خاطر، بزرگواری و تعداد زیادی از دوستانشان هم رها و آزاد شدند. البته باید تأکید کرد که این عامل دلیل اصلی به وجود آمدن این نوع بیشعورها نیست، بلکه هیجان اعتراض دلیل اصلی است. مثلا از آن عده‌ای که علیه بارانهای اسیدی تجمع به راه می‌اندازند، تعداد بسیار کمی می‌دانند که باران اسیدی چیست و اصلا وجود خارجی دارد یا خیر. آنها به همین سادگی در یک تجمع اعتراض‌آمیز علیه بارانهای قلیایی هم شرکت می‌کنند و حتی ممکن است همزمان در هر دو شرکت کنند. با این حال افراد بسیار کمی هم وجود دارند که در هر حال واقعا همیشه برای حفظ فوک‌ها یا نهنگ‌ها یا جغد‌ها در حال تلاشند. کسانی که می‌خواهند از هیجان بیشتری لذت ببرند و با مد بهتری شناخته شوند، افرادی که حواشی نیکوکاری برایش آنها جذاب‌تر است تا خود نیکو کردن. بیشعورهای مدنی شاید خطرناکترین نوع بیشعورها برای جوامع مدنی باشند. این امر نه به خاطر میزان شرارت بالای آنهاست که البته بعضی هایشان دارند، بلکه به خاطر میزان بالای واگیری بیشعوری آنهاست. بیشتر بیشعورها به تنهایی کار میکنند، اما یک بیشعور مدنی به این قصد در تجمعات حضور مییابد تا صدها هزار نفر را که هر کدام می‌خواهند با دادن شعارها و خواندن آوازهای لوس و مهمل دنیا را تغییر بدهند به خود جذب کند. و این همان فضای مطلوب برای انتشار بیشعوری است. همان گونه که آدولف اشنایدر به وضوح در کتاب بیشعورهایی که من شناختم یادآوری می‌کند. در حقیقت هیتلر در جنگ پیروز شد، البته نه در لشکرکشی نظامی، بلکه در تلاشی برای عوام فریبی و سوء استفاده از احساسات مردم. او تخم معترضانی را کاشت که نه توقعاتشان انتهایی دارد و نه هیچ چیز میتواند جلوی خودخواهی‌هایشان را بگیرد، خودخواهی‌هایی که معمولاً هزینه‌شان را باید کل جامعه بپردازند. و بدین سان فاشیست در کالبد بیشعورهای مدنی و به شکل اعتراضات مدنی به حیات خود ادامه می‌دهد. یکی از دلایل این که چرا در جوامع اروپایی و به خصوص جرمن اعتراض‌های مدنی نسبت به ایالات متحده آمریکا جا افتاده تر است، همین است. هرچند که آمریکایی‌ها هم در تلاشند تا کمکاری گذشته‌شان را جبران کنند. از این رو به نظر می‌رسد که اروپایی‌ها بیشتر از سایر مردمان دنیا از بیشعوری دلزده شدند و احتیاج دارند که جلوی آن را بگیرند. پنج خصیصه که به طور معمول بیشعورهای مدنی واجد آنهایند از این قرارند. 1. بیشعورهای مدنی قابلیت شگفت‌انگیزی برای دیدن تنها یک وجه از هر مسئله‌ای را دارند، همان وجهی که نفع آنها را تأمین می‌کند. به همین خاطر است که سفید پوستانی که با سیاه پوستان بدرفتاری می‌کند نژاد پرست خوانده می‌شوند، اما سیاه پوستانی که با سفید پوستان بدرفتاری می‌کنند فقط همسایه‌های بدی محسوب می‌شوند. سیاهانی که علیه سفیدها تبعیض قائل می‌شوند فعال اجتماعی خوانده می‌شوند و سیاه پوستانی که به نفع خودشان علیه اسپانیایی‌ها یا کره‌ای‌ها تبعیض قائل می‌شوند لابد کاری منطقی و قابل توجیه برای حفظ همبستگی قومی جامعه سیاه‌ها می‌کنند. همین منطق یک جانبه گرایانه در مورد فمینیست‌ها، سرخپوست‌ها، وطن‌پرست‌ها و به تازگی بی‌خانمان‌ها به کار می‌رود. 2. بیشعورهای مدنی عاشق نفرت ورزیدنند. انگار خمیره‌شان بر پایه منفی بافی شکل گرفته است. کسانی را که با آنها نباشند علیه خودشان فرض می‌کنند و هر کس را که مخالفشان باشد دشمن می‌انگارند. آنها به هیچ نظر و واقعیتی که مخالف نظر خودشان باشد توجهی نمی‌کنند تا مبادا رویشان اثر بگذارند و طرز فکرشان را تغییر دهند. اما با وجود انرژی و وقت بسیار زیادی که برای اعتراض و نفرت ورزیدن می‌گذارند، بسیار به ندرت از خودشان می‌پرسند که چرا و به چه علت اینقدر معترض و متنفرند. 3. آنها برای خودشان حقوق ویژه‌ای در خصوص بی‌انصافی، آزاررسانی و دعواگری قائلند. اگر مجبور شدید چند تا سمور بکشید، کافیست از اجسادشان فیلم بگیرید و بعداً ادعا کنید که آن زبان بسته‌ها به خاطر تله‌گذاری تلف شدند. بنابراین مسئول چنین واجعه‌ای صنایع تله‌سازی است. بهانه‌ها به همین راحتی جور می‌شوند. وقتی یک بیشعور فعال مدنی و اکتیویست بشود، می‌تواند تا آنجا که دلش بخواهد بی‌شرمی و گستاخی پیشه کند، چرا که بالاخره او مشغول فعالیت مدنی مهمی است و به این خاطر هر غلطی که دلش خواست می‌تواند بکند. مثلا نه تنها مجاز خواهد بود به کسانی که پالتو پوست پوشیده‌اند توهین و به حریمشان تجاوز کنند، بلکه حتی حق خواهند داشت که با اسپری پالتوهای گران قیمتشان را رنگی و کثیف کنند. 4. آنها به همان مهارتی که به دیگران دروغ می‌گویند، به خودشان هم دروغ می‌گویند. ترفند یک فعال مدنی بیشعور آن است که در همان حالی که نقش پیروی از گاندی را بازی می‌کند، طوری نفرت و کینش را ورز دهد که دست کم به زد و خورد بیانجامد. 5. مهمتر از همه آن که بیشعورهای مدنی اصلاً حس شوخ طبعی و ظرفیت شوخی ندارند. اگر کاملاً سهوی در مورد موضوعی که روی آن حساسند لطیفه‌ای گفته شود، فوراً از گوینده چنان دیوی می‌سازند که دفع شرش واجب باشد. گویی می‌ترسند که اگر سوژه خنده دیگران بشوند اعتقادات پاک و راسخشان متزلزل شود. یهودی‌ها می‌توانند درباره یهودیت جوک بگویند و سیاه‌پوست‌ها می‌توانند درباره زاغه‌هایشان جوک بسازند، اما اگر کسی بیرون از مجموعه بخواهد با هر کدام از اینها شوخی کند، فوراً پدرش را در می‌آورند. به جای جوک های لهستانی اکنون می توانیم درباره وکلای دادگستری جوک بسازیم، اما بعید است که طنزهای عاری از مسائل جنسی و قومی چندان خنده‌دار یا حتی سالمتر از آنهایی که حاوی مسائلند باشند. بیشعورهای مدنی به شدت تشنه قدرتند. اینها کسانی هستند که تا زمانی که به چنان قدرتی دست نیابند که نظرات مشعشعشان درباره نحوه زندگی را به دیگران حق کنند از پا نمی نشینند. اما طنز قضیه اینجاست که فعالیت‌های مدنی و احساس آزادی و احساس آزادی خواهانه آنها فقط از طریق سوء استفاده و بهره کشی از دیگران، یعنی مجبور کردن مردم به قبول سلیقه‌شان و پشتیبانی از هوا و هوس‌های آنها، اقناع و تأمین می‌شود. شیوه آنها نوع تازه‌ای از برده‌داری است. آنها همان قدر به قربانی‌هایشان احتیاج دارند که قربانی‌هایشان به آنها نیازی ندارند. یکی از بیمارانم می‌گوید: تنها چیزی که در زندگیم همیشه عاشقانه آن را انجام دادم نفرت از شوهرم بوده. الان واقعا از کشتنش متاسفم و زندگی بدون او به نظرم خیلی پوچ و خالی است. دیگر نمیدانم با کی باید چه کار بکنم. از بخت خوش برای ما و خودش همکنون او در بازداشتگاه نگهداری می شود. تمرین ها 1. آیا شما فعال مدنی هستید؟ از کی اکتیو شدید؟ آیا از آن زمان به بعد وضع زندگیتان بهتر شده؟ یا احساس میکنید سرتان کلاه رفته است؟ 2. تا آنجا که میتوانید به فعالان مدنی فکر کنید. آیا در میانشان آدم خوشحال و راضی یافت میشود؟ چند تایشان برای گذراندن روز محتاج داروهای آرامش بخش و ضد افسردگی هستند؟ چه درسی از آنها می توانید بیاموزید؟ بیشعور مقدس مآب. آدم بیشعور اگر پس از مرگ تناسخ یابد باز هم بیشعور خواهد ماند. ریکس هاواک، یک بیشعور بنیادگرای تحت درمان. اگر برای لاتها و آسمان جلها آخرین دستاویز میهن پرستی باشد، مقدس مآبی هم آخرین دستاویز برای بیشعور هاست. بعضی ها حتی معتقدند که بیشعور مقدس مآب اساری بیشعوری است. خوشبختانه همه آدم های مذهبی بیشعور نیستند و چه بسا و چه بسیارند آدم هایی که بر طبق آموزه های دینیشان کارهای خوب و مفید زیادی انجام میدهند. اما با وجود این نباید از فجایعی که بیشعورهای مقدس مآب به اسم دین و مذهب انجام می‌دهند غافل شد. همانند هر چیز خوب دیگری، دین هم اگر به دست آدم‌های نابکار بیفتد به بیراه خواهد رفت. این بیشعورها با دو مشخصه از بیشعورهای دیگر متمایز می‌شوند. نخست این که آنها می‌توانند هم از خدا و هم از شیطان برای ترور دشمنانشان مدد بگیرند، یعنی می توانند تقرب به خداوند و تبری از شیطان را دستاویزی برای رسیدن به نیات سوء و خواسته های غیر انسانیشان قرار دهند. یکی از بیمارانم می گفت: واقعا آدم به کشیش ها حسودیش می شود، هم خدا به کارش می آید هم شیطان. این همه امکانات برای یک آدم خیلی زیاد است. این عادلانه نیست. دوم این که بیشعورهای مقدس مآب گمان می کنند وظیفه اخلاقی دارند تا افسرده حالی خودشان را به همه منتقل کنند. اکثر بیشعورها دوست ندارند که کسی سر از کارشان در بیاورد و به سلک آنها درآید. اما بیشعورهای مقدس مآب در این زمینه استثناء محسوب می شوند. به عکس، آنها جد و جهد زیادی می کنند که همه آدم ها را هم مسلک خود کنند و برای این کار حتی خانه به خانه هم می روند. در بررسی بیشعورهای مقدس مآب باید دو دسته را از یکدیگر متمایز کنیم. یک، بیشعور مقدس مآب متعصب. آدم خشک مقدس، آتشی مزاجی که به اندازه کافی سکس نداشته است و می‌خواهد با تحمیل اعتقادات خود به دیگران عقده جنسیش را جبران کند. دو، بیشعور مقدس مآب حرفه‌ای. آدمی که با ریا و تظاهر و دستمایه قرار دادن دین و مذهب کار و کاسبی را انداخته و از این راه نان می‌خورد. هرچند به نظر می‌رسد که اونجلیست‌ها جز به این دسته باشند، در واقع به دسته ابر بیشعورها تعلق دارند. احتیاجی به معرفی اونجلیست‌ها در اینجا نیست، چرا که دائما خودشان را در رسانه‌های جهانی به اندازه کافی معرفی می‌کنند. اما دانستن خصوصیات عمومی بیشعورهای مقدس مآب برای شناسایی بهترشان در جامعه میتواند مفید فایده باشد. مغرور و متکبرند. تواضع در نزد آنها تا زمانی که پوزهشان به خاک مالیده نشود بی‌معنی است. اما این مسئله هرگز باعث نمی‌شود که درباره فواید و لزوم فروتنی موعظه و سخنرانی نکنند. البته آنها درباره لزوم فروتنی برای خودشان حرف نمی‌زنند، بلکه از فواید و لزوم فروتنی برای شما سخن می‌گویند و قطعاً فروتنی شما ایجاب خواهد کرد که در مقابلشان کرنش کنید و به قدرت و جبروت پوشالیشان آسیبی نرسانید. راه و روش آنها تنها روش درست زندگی است و اگر شما نمی‌توانید این مطلب را درک کنید، بهتر است به درک واصل شوید. در حقیقت بسیاری از این بیشعورها به این خاطر است که به دیگران کمک می کنند. این افراد نه فقط از کتاب مقدس برای منکوب کردن دیگران استفاده می کنند، بلکه اصرار هم دارند که فقط و فقط برداشت دوگم و تنگ نظرانه آنهاست درست است و هر کسی با آنها مجادله می کند قطعا شیطان در جلدش فرو رفته است. این نوع بیشعورهای مقدس مآب مهارت شگفت‌انگیزی در ساختن نقل قول‌های مندرآوردی و انتساب آنها به کتاب مقدس دارند. آنها روی مسائلی تکیه و به چیزهای استناد می‌کنند که مؤمنان هرگز درباره‌شان سؤالی نمی‌پرسند و بی ایمان‌ها هم چندان از آنها سر در نمی‌آورند که بتوانند اشکالی بگیرند. مثل تمام بیشعورها آنها هم فکر می‌کنند که با گندگویی و بلوف زدن می توانند همیشه کارشان را پیش ببرند. بیشعورهای مقدس مآب حرفه‌ای معمولاً قدرت بیان و نفوذ کلام سحرانگیزی دارند. بعضی وقتها چنان قدرتمند ظاهر می شوند که تنها با قدرت بیانشان می توانند سگهای هار را بترسانند و گلهای شمعدانی را خوش کنند. یکی از بیمارانم که قبلا مرید کشیشی به نام بیلی ویلی بود درباره او به ما می گفت او از کلمات مثل بمب و گلوله استفاده می کرد، طوری رفتار می کرد که انگار خداوند برای انجام تمام کارهای مهم از او کسب تکلیف می کند. اهل رحم و رواداری نیستند، هرچند که بیشعورهای مقدس مآب مدعی‌اند که رحمت و مهربانی جزو آموزه‌های اصلی کیششان است. رفتارشان چنان است که انگار تسامح تهدیدی جدی برای نسل بشر است. و باید فقط در شرایط ویژه به سراغ آن رفت. در واقع این بیشعورها از اینکه برای یافتن خطاهای سایرین بو بکشند و گناه دیگران را برملا کنند لذت می‌برند. آنها عاشق محکوم کردنند. خوشبختانه این بیشعورها هرگز به خدا نزدیک نمی‌شوند و الا هیچ بعید نبود که از او هم ایراد بگیرند. کشیش جوانی به نام نیزل رابرتسون در رساله‌ای با نام پول در مقدس نمایی می نویسد: هر مسیحی راستینی باید در همه جا به دنبال یافتن گناه و مبارزه با شیطان باشد، در هر سایه ساری، زیر هر سنگی و در هر قلبی. دلیل این توصیه ساده است: مؤمن واقعی اگر همیشه سرش به شیطان گرم باشد، هرگز متوجه نخواهد شد که نیزل دارد جیبش را خالی می کند. عاشق گناهند و این که ادعا می کنند که از گناه متنفرند فقط بازیشان است. آنها از اعتراض نسبت به چیزهایی که به نظرشان نقطه ضعف دیگران محسوب می شود انرژی می گیرند. بیشعورهای مقدس مآب ملحدانی هستند در جامعه موحدان که سرشار از بزدلی، بدخواهی، تنفر و بدبینی هستند. برای درک بهتر این نوع از سادیسم به سخنان کشیش جیمی براگرت که در مراسم اختتامیه سمینار آموزشی همه گناهکاران، ام از آمرزیده و نیامرزیده در کلیسای برادران مقدس ایراد کرده توجه کنید. می‌دانم که اگر روزی بگذرد که به مردم نقبولانده باشم که گناهان بسیاری مرتکب شدند و سپس آغوشم را برای شنیدن اعتراف‌هایشان نگشوده باشم، در آن روز هیچ کاری برای خدا انجام ندادم. دوست دارم آنها را در حال گریه و التماس برای عفو گناهانشان ببینم، در حالی که از شدت عذاب روحی به خود می‌پیچند، اشک ندامت می‌ریزند و خود را خار و خفیف احساس می کنند. می خواهم تمام چیزهای بد را از آنها بزدایم و به این ترتیب آنها را از نو متولد کنم. متاسفانه اگر بیشعورهای مقدس مآب تمام چیزهای بد را بزدایند، هیچ چیزی باقی نمی ماند. از این رو تمام آنچه که قادر به انجام آنند این است که این چرخه گناه توبه گناه را دائما تکرار کنند. بیشعورهای مقدس مآب در انجام و تولید گناه و ریاکاری مهارت فراوانی دارند، اگر خودشان آنها را اختراع نکرده باشند. تمرین ها 1. از چه منظری کافر بودن می تواند یک گام از بنیادگرایی به خدا نزدیک تر باشد؟ 2. آیا تا کنون یک بیشعور مقدس مآب به خانه تان آمده است؟ بعد از ملاقات با او چه احساسی داشته اید؟ تولد دوباره یا یک عالم گناه؟ 3. آیا فکر می کنید خدا شما را قبول داشته باشد؟